نام‌آوران
ایران،
ایران
زمین،
زمین. کاری از
شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان گرامی، من علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در جلسه گذشته ما در خدمت استاد کامبیز روشنروان بودیم و در اون جلسه ما با زوایایی از زندگی هنری ایشون و بخشی از ساخته های ایشون در دوران پیش از انقلاب آشنا شدیم و قسمت های از موسیقی های ایشون رو هم پخش کردیم، از جمله موسیقی متن فیلم مسافر ساخته شادروان عباس کیارستمی و قسمتی از موسیقی بر روی اشعار ابوسعید ابوالخیر. و ما این افتخار رو داریم که در خدمت استاد کامبیز روشنروان بار دیگر باشیم و با ایشون زوایای دیگری از زندگیشون رو مرور بکنیم و آثار متعددی که به خصوص در دوران پس از انقلاب ساختن.
نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران ایران زمین،
کاری از رادیو فرهنگ،
از شبکه رادیویی فرهنگ.
خدمت شما جناب استاد درود عرض می‌کنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه.
به عنوان نخستین پرسش در این برنامه دوست داشتم از شما بپرسم که اگر از شما بپرسند که نام 4 نفر رو نام ببرید که در زندگی شما، در زندگی هنری شما و در آهنگسازی شما، رای که امروز در واقع بهش رسیدید، نقش اصلی رو داشتن، آن 4 نفر کدام هستن؟ شما از چه کسانی نام میبرید؟
حالا سوال خیلی سختیه، چون آهنگسازان زیادی رو من تأثیر مستقیم داشتند. در بین آهنگسازان ایرانی خب استاد حسین دهلوی و مرحوم روح الله خالقی، اینا خیلی اثرگذار بودن روی کار من. در زمینه موسیقی کلاسیک خب آهنگسازی مثل باخ، بتوون، موزارت و از آهنگسازان نیمه قرن بیستومی پندرسکی مثلا بسیار مؤثر بودند، همطور استراوینسکی. به هر حال تعداد زیادی آهنگساز رو من اثر گذاشتند که هر کدومشون هم تأثیرش رو من در واقع در شکل‌های مختلف موسیقی که کار کردم میتونم عنوان بکنم که مثلا این اثر تا حدی تحت تأثیر مثلا نگاه ریتمیک استراوینسکیست فرضاً، یا مثلا تحت تأثیر پندرسکیست یا باخ یا هر کسی دیگری یا مرحوم خالقی. به هر حال یک آهنگساز همیشه تحت تأثیر آثار دیگران قرار میگیره به طور معمول، ولی اینکه یک آهنگساز بخواد مثل دیگری بنویسه به نظر من کار درستی نیست. ما تأثیر میگیریم ولی مشابه کار نمیکنیم. ما موسیقی خودمون رو میسازیم و سعی هم میکنیم که امضای خودمون رو داشته باشه. و اصولاً به اعتقاد من یک آهنگساز زمانی هویت اصلیشو پیدا میکنه که اثرش صاحب یک امضای مشخص باشه. وقتی که مردم گوش میدن تا صدای موسیقی بلندشه بگن این اثر مال فلان آهنگساز هست. اتفاقی که امروز مثلا برای کارهای باخ یا موزارت یا بتوون داره میفته که فوری مردم میتونن تشخیص بدن که این کار کدام یک از این بزرگان هست. اگر چنین اتفاقی بیفته زمان نیست که دیگه اون آهنگساز میتونه بگه که سبک خودش رو پیدا کرده، سبک آهنگسازیش رو پیدا کرده و امضاش پای هر اثری است که میسازه. منم به هر حال تحت تاثیر این آهنگسازان بودم، ولی آنچه که رو من خیلی تاثیر میذاره معمولا محیط پیرامونمه. از اتفاقاتی که دور برم میفته، از محیطی که در زندگی میکنم تاثیر زیاد میگیرم. حتی مثلا دیدن یک نمایشگاه نقاشی رو من تاثیر زیاد میذاره. بارها شده که رفتم نمایشگاه آثار مثلا یک نقاش مدرنیست رو دیدم و بعد در فکر ساخت یک اثر موسیقی مدرن با اون حال هوای تصویری که در اون نمایشگاه دیدم افتادم. خب این تأثیری است که من از اون نمایشگاه گرفتم و از این دست تأثیرات به هر حال در من خیلی قویه. من از طبیعت خیلی تأثیر میگیرم. دیدن یک منظره زیبا، دیدن طبیعت اصلا رو من تأثیر شگرفی داره و تمام اتفاقاتی که پیرامون من میفته به هر حال اینا کم و بیش تأثیرات خودشون رو میذارن.
داشتم از شما در رابطه با پروفسور توماس کریستیان داوید بپرسم که شما در دوران تحصیلتون در دانشکده هنرهای زیبا مدتی شاگرد ایشون بودید در زمینه آهنگسازی. با توجه به اینکه پروفسور داوید میتونیم بگیم که مهمترین موسیقیدان غربی بودن که بر دو سه نسل از آهنگسازان ما به لحاظ آموزشی تأثیرات خیلی وسیع رو گذاشتن، چه در دوران قبل از انقلاب با تاثیرگذاری بر افرادی چون شادروان استاد دهلوی و استاد پورتراب که این دو بزرگوار هم شاگرد ایشون بودن و نسلای بعد از اون که خود شما بودید و آقای واسقی و آقای تهرانی و حتی نسلهای پس از انقلاب بسیاری از آهنگسازان ما هم دورانی رو پیش ایشون گذروندن. با توجه به این که شما هم شاگرد مستقیم ایشون بودین در دو سه سال دوران تحصیلتون در دانشگاه تهران، دوست دارم که به لحاظ شیوه های آموزشی که ایشون داشتن توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
پروفسور توماس کریستیان داوید ایشون یک آهنگساز برجسته بود که به اعتقاد من شاید یکی از نوابغ موسیقی زمانه خودش. ایشون پیانیست درجه یکی بود، آهنگساز خیلی خوبی بود، رهبر ارکستر فوق‌العاده‌ای بود، فلوتیست خوبی بود و همطور یه معلم خوب. استعداد بی‌نظیری هم در یاد گرفتن زبان داشت آدم، که جوری که خودش میگفت تقریباً به 12 تا زبان صحبت میکرد. ایشون خب به عنوان معلم آهنگسازی من و همینطور معلم فلوت من در دانشکده هنرهای زیبا سهم بزرگی رو در آموزش من داشته. من از ایشون خیلی چیزا یاد گرفتم، نه تنها در آهنگسازی بلکه در شاخه‌های مختلف موسیقی. از جمله این که وقتی من می‌دیدم ایشون پارتیتوری که من تازه نوشتم برای مثلا یه ارکستر بزرگ بوده 20 تا خط روی همدیگه قرار گرفتن که برای خوندن هر میزان این بایستی شما چندین دقیقه وقت بذاری تا بدونی بفهمی اصلا این نوتا چجور روی همدیگه قرار گرفتن، وقتی که ایشون این پارتیتور می‌ذاره جلوش رو پیانو و با سرعتی که مد نظر من بوده بالای قطعه نوشتم تمام این پارتیتور رو اجرا میکنه، با پیانو میره جلو. این خب برای من حیرت انگیز بود، هنوزم حیرت انگیزه که چطور ممکنه کسی با این سرعت بتونه اثر جدیدی که تازه نوشته شده و اصلا ندیده بتونه دشیف بزنه بره جلو. حیرت انگیزه، چون اصلا محاسباتی که باید انجام بده انقدر پیچیده است که به این راحتی امکان نداره کسی بتونه چنین کاری انجام بده، کاری که امروز یه کامپیوتر میتونه بکنه به شرطی که شما تمام اطلاعاتت بهش داده باشی، ولی مغز ایشون از یه کامپیوتر سریعتر حرکت میکرد و بر من حیرت انگیز بود. به خاطر همین ازشون سوال کردم که شما چطور یه همچین تکنیکی به دست آوردی؟ و همیشه هم برای خود من مسئله بود که آیا میشه منم یه روزی مثلا برسم به اونجایی که بتونم پارتور یه نفر دیگر رو که تا حالا ندیدم بذارم جلو و اینجور رو پیانو خلاصه کنم بزنم؟ ایشون جوابی که به من داد خیلی جالب بود. گفتش که من برای اینکه این کار رو انجام بدم، زمانی که خب پیانو کار میکرده پیانیست خوبی بوده در جوانیش، گفت روزی 10 ساعت برای 10 سال، 10 سال روزی 10 ساعت فقط پارتیتور خلاصه کردم و زدم رو پیانو و نتیجه اینی شده که میبینی. حالا شما حساب کنه، یه کسی که دانش موسیقی کامل رو باید داشته باشه به عنوان استاد آکادمی موسیقی وین، آهنگساز باشه، آثار موسیقی بنویسه، رهبری ارکستر رو داشته باشه، فلوتیست باشه، مرتب کنسرت بده پشت هم دیگه، یا به عنوان فلوتیست یا پیانیست یا هر دوتاش یا رهبر ارکستر، روزی 10 ساعت فقط بذاره این کار رو انجام بده برای 10 سال. این بود که منم خب در واقع فکر کردم شاید ما بالا زورمون برسه این کار رو بکنیم دیگه. اون زمانی که خصوصا من شاگرد مرحوم اصلانیان هم بودم به عنوان پیانو تخصصی،
امانوئل ملک اصلانیان،
بله دقیقا، با ایشون کار میکردم، خب گفتم منم حالا تست بزنم ببینم شاید شد. من یه 2-3 سالی رو وقت گذاشتم و شروع کردم از قطعات 1 صدایی که بزنم، بعد 2 صدایی، بعد 3 صدایی، بعد 4 صدایی، اینا رو خلاصه کنم رو پیانو بزنم، که بعد از 3 سال فکر میکنم، یعنی زمانی که دیگه فارغ التحصیل شدم از دانشکده هنرزی و اومدم بیرون، بعد از 3 سال طوری شده بود که میتونستم تا 5 یا 6 تا خط رو روی هم اثری که ندیدم رو خلاصه کنم با پیانو بزنم. و اونجا بود که فهمیدم چه کار دشواری است. حالا من تازه 5 تا خط رو میتونم بزنم، ایشون 20 تا 24 تا خط رو با هم محاسبه میکنه میزنه. و خب این مثلا یکی از تأثیرات عجیب بود که ایشون رو من گذاشت. مورد بعدش آهنگسازی. ایشون خب خیلی دقت نظر داشت روی کار آهنگسازی. من قطعه می‌نوشتم، می‌بردم پلوش، فقط ورق میزد، همین با ورق زدن میگفتش که کجاش اشتباه است، کجاش اشکال داره، حتی بدونه که با پیانم زده باشه. و این بر ما خیلی جالب بود، چطور میشه فقط با ورق زدن این کارو کرد؟ گفتم خب پس منم بایستی به یه همچین تکنیکی برسم دیگه، من باید هم کارو بکنم. به خاطر همینم بود که زمانی که من رفتم سربازی، بعد از اینکه دانشکده هنرزی با فارغ التحصیل شدم رفتم سربازی، دوران آموزشی رو که ما تو تبریز داشتیم من گذروندم به این که فقط در این شاخه خودم رو به یه جایی برسونم و نتیجهش هم این شد که دفترچه های زیادی نوتی رو با خودم میبردم پادگان، شاید مثلا بنزه یه چمدون دفترچه نوت من بردم تو پادگان، در حالی که بچه های هم آسایشگاهی ما تمام مدت این درسایی که مال ارتش بود و میخوندن جزوه رو میخوندن، من میچستم فقط مینوشتم، من فقط میچستم فوک مینوشتم. فوکم یکی از فرمهای کوچیک و در این حال دشوار موسیقی است، خیلی دشواره، میچستم فقط فوک مینوشتم، دفترچه رو تمام میکردم مینداختم دور یه دفترچه دیگه. به تنها چیزم که فکر نمیکردم اون جزوات بود که تو ارتش به ما میدادن برای اینکه بعد آخر ترم ما امتحان بگیرن، بر اساس اون ما معلوم بشه که کدام شهرستان کجا میافتیم. اصلا به چیزی که توجه نداشتم این موضوع بود. خب من اینا رو مینوشتم و سیاه میکردم میریختم دور. بعد از اینکه سربازیم تموم شد اومدم تهران، به پروفسور داوید گفتم که من یه همچین کاری کردم، با خودم یه چنین کاری کردم و میتونم الان من یه فوگ رو در کامل ترین شکلش در 15 دقیقه بنویسم. شو خیلی تعجب کرد. گفت اولا امکان نداره، دوم این که منی که آهنگساز تون نویسم، اگر بخوام یه فوگی بنویسم که همه چیش درست باشه لااقل یه ماه بودن کار لازم دارم، و چطور تو ممکنه تو 15 دقیقه یه فوگ بنویسی؟ گفتم خب یه امتحان بگیر از که همون تو دانشکده هنر زیبا ایشون گفت که پس اون سوژهشو من می‌نویسم. گفتم باش. پای تخته یه سوژه نوشت و بعد گفت آماده؟ گفتم بله. کرنومت داشت زد و در رفت بیرون. که برگشت اومد من دیگه خط آخرش هم گذاشتم و دو خط آخر رو گذاشتم و تموم شد، تحویلش دادن. زمانی که گرفته بود 14 دقیقه و 57 دقیقه شد، 57 ثانیه شد. گذاشت جلوش پای پیانو زد، یه بار زد، دو بار زد، سه بار زد، کامله، همه چیش کامله، هیچ مشکلی هم نداره. بعد اینکه زد گفتش که من واقعا متحیرم تو چیکار میکنی، و دیگه به نظرم زمانی رسیده که تو دیگه باید بری برای تحصیلات عالی در خارج از ایران، چون دیگه ما اون زمان بالاتر از لیسانس عملا نداشتیم در ایران. که باید بری خارج از ایران و اونجا ادامه تحصیل بدی، که من بهت پیشنهاد میکنم بیا آکادمی وین. که من گفتم نه، من وین نمیخوام بیام، میخوام برم امریکا به خاطر این که برم تکنیک های موسیقی معاصر دنیا رو یاد بگیرم، چون در وین در واقع موسیقی بیشتر قرن 19 و اوایل قرن 20 من میخوام برم اونجا تکنیکای جدیدتر رو یاد بگیرم. گفتش که باشه. من اینو میخوام بگم که تأثیراتی که ایشون رو من گذاشته اصلا تأثیرات فقط در یه زمینه آهنگسازی نیست، تأثیرات مختلفی رو گذاشت و حتی به لحاظ شخصیتی. این آدم که یه پروفسور درجه یک موسیقی بود ولی چنان مهربان، چنان افتاده، چنان ساده رفتار میکرد که آدم باورش نمیشد که یه آدمی در این حد و اندازه از دانش و توانایی موسیقی اینقدر ساده و بی‌آلایش بشه، اینقدر راحت بشه. که من هر وقت میخواستم یا میرفتم مثلا تالار وحدت موقعی که داشت با اپرا کار میکرد میدیدمش، یا میگفتم میخوام بیام قطعه نوشتم بیارم نشون بدم باید خیلی سریع شما ببینی، میگفت خب مثلا فلان روز بیا منزل من. میرفتم اونجا روز تعطیل، روزی که باید استراحت بکنه، میرفتم خونش نشونش میدم. آدمی که در واقع این که میگن درخت هرچی پربارتره سرش پایینتره، یه آدمی با این ویژگی من ندیدم آدمی نظیر ایشون رو با این توانایی و قدرت موسیقایی، اینقدر آدم افتاده، ساده و مهربان و خوبی باشه.
متشکرم از توضیحات مبسوطی که دادید در رابطه با استادتون و یکی از موسیقیدانهای برجسته اتریشی که سالها در ایران هم به امر آموزش اشتغال داشتن، یعنی پروفسور توماس کریستیان داوید. شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب استاد کامبیز روشن روان، موسیقیدان و آهنگساز شناخته شده و برجسته کشورمون. جناب استاد روشن روان، باز میگردیم به کارهای آهنگسازی شما. در جلسه گذشته ما به قسمت‌هایی از فعالیت‌های شما در اون دوران، در دوران قبل از انقلاب اشاره کردیم. از جمله اشاره کردیم به کارهایی مثل کنسرت و فلوت به همراهی ارکستر زهی که یکی از کارهای شاخص شما بود در دوران پیش از انقلاب، و همچنین اشاره کردیم به برخی از موسیقی‌هایی که شما برای کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان ساختید، از جمله موسیقی برای داستان‌هایی مثل پسرک چشمابی، کوتی و موتی و اتل متل توتوله و موسیقی بر روی اشعار ابوسعید ابوالخیر که قسمت‌هایی از این موسیقی رو پخش کردیم. به بخشی از فعالیت‌های شما در عرصه موسیقی فیلم هم اشاره کردیم، قسمت‌هایی از موسیقی فیلم مسافر ساخته شادروان کیارستمی رو هم پخش کردیم. در دوران پس از انقلاب به نظر می‌رسه که شما کماکان فعالیتتون رو در ژانرهای مختلف ادامه دادید به صورت وسیع‌تر. کارهای بسیار متفاوتی رو عرضه کردید که اگه من بخوام یه تقسیم بندی خیلی کلی صورت بدم، میتونم مثلا اشاره کنم به ساخته‌های شما برای ارکستر بزرگ، ساخته‌هایی که به فرم و سیاق سمفونی ساخته شده بود، مثل سمفونی فلک الافلاک در 4 موومان که یکی از کارهای به صدا ماندگار شما هست در عرصه موسیقی برای ارکستر بزرگ. میتونیم به کارهای آوازی شما اشاره بکنیم، کارهایی که به اصطلاح در درجه اول موسیقی برای آواز هست، مثل کارهایی که شما انجام دادید برای خوانندگانی چون شهرام ناظری با آثاری مثل یادگار دوست و ساقینامه 1 و 2، کارهایی که برای بیژن بیژنی ساختید مثل نهانخانه دل و آینه در آینه و کارهای دیگر. همچنین میتونیم به موسیقی های فیلم شما اشاره بکنیم که خودش در واقع یه بخش عمده فعالیت های شماست. حدودا فکر میکنم شما برای 116 فیلم در واقع موسیقی ساختید، از سال 1359 تا سال 1391. شما در میان کارهای مختلفی که در ژانرهای مختلف ساختید به کدوم یکی از کارهاتون بیشتر علاقه مندید؟
حالا این که به کدوم یکی از کارها علاقه مندم، خب سوالیست که شاید نتوشه بهش جواب داد، چون هر کاری که من میسازم به هر حال یه حرف تازهی توش داره که خب اون کار به خاطر این حرف تازهش یه حلاوت و ویژگی برای خود من داره. در واقع هر کاری که ما میسازیم یه جور بتون بگیم که مثل بچه‌مون میمونه، ما دیگه نمیتونیم بین بچه‌هامون فرق بذاریم قاعدتا. ولی خب در بین کارهایی که انجام شده اگر بریم سراغ اقبال عمومی بایستی حالا باز به یه تعریف رسیم، آیا اون چیزی که واقعا مورد اقبال عمومی قرار میگیره به لحاظ کیفی اون ارزش هنری بالا رو دارد یا ندارد، این هم خودش یه مسئله است. و یا اینکه بریم به لحاظ تکنیکی و توانایی‌های آهنگسازی بررسی بکنیم. به همین خاطر خب اگر بخوایم به لحاظ اون دانش آهنگسازی، توانایی‌هایی که برای ساخت یه اثر به کار رفته، قضاوتی داشته باشم، خب در کارهای سمفونیک من سمفونی فلک الافلاک رو اول میدونم. کاریست که به لحاظ ساختار یه ساختار کاملا علمی و بین‌المللی داره، ضمن اینی که موسیقی ایرانی هم هست، تمهای ایرانی درش به کار رفته و هر ایرانی هم که بشنوه میگه این موسیقی آهنگسازی است که مربوط به سرزمین منه. بنابراین ضمن این که هویت ایرانیش کاملا حفظ شده، به لحاظ ساختاری ساختار کاملا علمی و کلاسیک هم داره. در زمینه موسیقی فیلم هم من باز نمیخوام برم سراغ فیلم هایی که خود فیلم خیلی مقبولیت پیدا کرده، من میرم سراغ موسیقی هایی که من خودم به لحاظ تکنیکی بیان توش کارهایی کردم که خیلی ویژه است. مثلا خب موسیقی فیلم سفیر یکی از کارهای برجسته ارکسترالی است که من برای موسیقی فیلم تا به امروز ساختم، خیلی برجسته است. یا مثلا موسیقی فیلم جاده های سرد به نظر من یکی از اون موسیقی فیلم هایی است که باید راجبش مطالب زیادی نوشته بشه. اصلا کار تکنیکی که در این اثر انجام شده کاری است که به خصوص در یک بخشش تا به امروز در تاریخ سینما نظیر نداره، که اگر این موسیقی رو یه آهنگساز غیر ایرانی ساخته بود تا امروز شاید کتاب‌ها راجع به این موسیقی و اون شخص نوشته بودن. ولی ما متأسفانه در کشورمون منتقد موسیقی نداریم، در حالی که کاری که در موسیقی این فیلم شده یکی از برجسته ترین کارهاییست که خود من انجام دادم و دیگه هم فکر نمی کنم هم خودم هم دیگران بخوان که چنین تجربه ای رو انجام بدن.
چون به این فیلم اشاره کردید، دوست دارم که بخش های از موسیقی فیلم جاده های سرد ساخته آقای مسعود جعفری جوزانی رو برای شنوندگان پخش بکنیم و بعد شما توضیحاتی در مورد این قطعه بفرمایید. موافق هستی؟
حتما.
گوش میکنیم به قسمتی از موسیقی متن فیلم جاده های سرد ساخته آقای مسعود جعفری جوزانی که آهنگسازی موسیقی اون به عهده استاد کامبیز روشن روان بود. شنوندگان گرامی، قطعه‌ای که شنیدید قسمتی بود از موسیقی متن فیلم جاده های سرد که موسیقی اون رو استاد کامبیز روشنروان ساختن. جناب استاد لطفاً در مورد همین قسمتی که پخش شد توضیحاتی بفرمایید.
این قسمتی که پخش شد مربوط است به صحنه‌ای که آقای نصیریان داخل یه چاله وسط بیابون گیر افتاده و گرک ها هم دوربرش رو گرفتن و میخوان حمله کنن و او رو بدرن در زمستانی سرد که منطقه هم پر از برفه. خب ایشون تک و تنها داخل این چاله است و گرک ها هم از همه طرف هجوم میخوان بیارن که ایشون رو تیک پاره کنن. مرتب میان به سمت این چاله که بپرن اون تو و بالاخره کار رو تمام کنن. ایشون هم تک و تنها اون تو گیر افتاده. موسیقی که اینجا استفاده شده موسیقی خیلی پرقدرتی است، موسیقی پرتحرک، پرقدرت و به لحاظ ساختار هم یه ساختار اوایل قرن بیستمی داره. به هر حال حمله گورکاست دیگه شوخی باش نمیشه کرد. موسیقی خیلی پرتحرکه و زمانی که یکی از این گورکا میپره داخل این چاله و با آقای نصیریان درگیر میشه، فیلم اسلو موشن میشه. چرا اسلو موشن میشه؟ به گفته خود آقای جعفری جوزانی ایشون میخواسته نشون بده به تماشاگران فیلم که واقعا این گرگه که داره حمله میکنه داخل این چاله است، نه یه سگی که شکل گرگه، واقعا یه گرگه. این چیزی بود که خود ایشون برای من گفت. و اینکه گاز میگیره دست این مرد رو، واقعا گرگه است که داره گاز میگیره. به خاطر همین این صحنه اسلو موشن شده است. خب در این قسمت من چیکار کردم؟ برای اولین بار در تاریخ سینما برای صحنه اسلو موشن شده موسیقی اسلو موشن شده هم ساختم. حالا چجور؟ همون موسیقی پرقدرتی که قبل از اینکه این گرگ بپره داخل این چاله ما داشتیم میشنیدیم، همون موسیقی حالا سه برابر بزرگ میشه. تمام کشش هایی که داخل این موسیقی بود حالا سه برابر بزرگ میشه. همطور که یک تصویری که بخواد اسلو موشن بشه سه برابر بزرگ میشه، هر فریم میشه سه تا، اینجا هم هر کشش موسیقی ما سه برابر میشه. و برای اینکه این اتفاق بیفته اصلا محاسبات بسیار پیچیده لازم هست، برای اینکه شما این کشش های موسیقی که به طور طبیعی هر کنشون به دو قسمت تقسیم میشن چجوری شما بیارید ستایش کنید.